از میزان متعارف و از مرزهای شرعی و اخلاقی فراتر رود، به مانعی برای تفاهم و همدلی و انسجام در جامعه اسلامی تبدیل می‌گردد. در نتیجه تهدیدی برای وحدت ملی است. ملت عزیز، جوانان متعهد و انقلابی، نمازگزاران شجاع و ایستاده در صحنه، وحدت ملی ستون اصلی قدرت در برابر دشمن است. اراده و عزم نخبگان، صاحبان منبر و تریبون، رسانه‌های نوشتاری و دیداری، به ویژه رسانه ملی، برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها، و ارتقاء سطح همفکری و تفاهم در جامعه، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در پاسداری از وحدت ملی و تحکیم ارکان آن ایفا می کند. همه باید به حفظ شخصیت و احترام دیگران توصیه کنیم. باید از هر کلام و سخن و رفتار توهین آمیز پرهیز کنیم. باید با آراستگی به ادب، زبان و قلم لین و متین و قول سدید، سخن و نقد مبتنی بر برهان و دانش را در چارچوب اصول و قواعد اخلاقی، دینی و قرآنی طرح کنیم. این حرکت گامی بلند در راستای استحکام اعتماد اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و اتحاد ملت است. ای خدای بزرگ، بر اتحاد ملت عزیز ایران بیفزای، ما را در راه حق ثابت قدم و استوار بدار، دلهای ما را به یکدیگر نزدیک بنما، مقامات مسئول کشور را با قدرت و عزت در برابر همه دشمنان ثابت قدم و استوار بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قدرت های شیطانی بدانند این شعار انتقام یک شعار نیست، این سخن برآمده از ایمان و اعتقاد است. و کسانی که دست آنان به خون قائد امت اسلامی آلوده شده، جنایتکارانی هستند که گناه آنان هرگز بخشوده نخواهد شد. و امت اسلامی، نه ملت ایران، امت اسلام، ملت ایران، ملت عراق، ملت پاکستان، ملت یمن، ملت ترکیه، همه ملل عرب، همه دنیای اسلام و همه آزادی خواهان جهان خواستار انتقام از این جنایتکاران حرفه‌ای هستند.
Allah. دوستان و همراهان رادیو معارف، خطبه های نماز جمعه این هفته تهران رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد شنیدیم. درود میفرستیم به روح مطهر رهبر شهیدمون و آرزو میکنیم که انشالله همه ما ادامه دهنده راه پرنورشون باشیم.
شعله بر آسمان می‌زند، نگنجد فراق تو در باورم. خدا حافظ ای مهربان شدی عاقبت جان فدای همه. خدا حافظ ای پیکر غرق خون، خدا حافظ ای قامت خدا. قربون سوز دل شما مردم، پس از این من و حسرت یک نگاه، من و خاطرات تو و عشق و زمین گیر و بیتاب و شرمنده ام که در روز تشییع تو زنده ام. خدا حافظ.
تا اون آخر دستتو به عشق آقا بلند کن. خدا حافظ.
خدا حافظ ای شمع جمع وفا، شدی عاقبت زائر کربلا. خدا حافظ ای شمع جمع وفا، شدی عاقبت زائر کربلا. خوشا هر کشیدن به سوی حسین، بهشت تو دیدار روی حسین. خدا حافظ ای مهربان رهبرم،
بغض و اشک و آه در غم شهادت رهبر شهیدمون، حکایت این روزهای کشورمون هست و هر جایی که قلبی به عشق ولی امر مسلمین رضوان الله تعالی علیه میتپه. امیدواریم که همه ما ادامه دهنده راهشون باشیم و در همه لحظه ها و دقایق اون فرمایشاتشون رو در زندگی به کار ببندیم که برای ما درس زندگی هست. از رادیو معارف در کنار شما بزرگواران هستیم و به اطلاعاتتون میرسونم که مراسم ترحیم امام مجاهد شهید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله جمعه امروز 19 تیر ماه پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. در ادامه این بخش از برنامه ها در کنار شما بزرگواران هستیم، بازم با درود فراوان به روح پاک امام شهیدمون.
در تاریخ ملت ها لحظه هایی وجود داره که نه فقط یک دولت بلکه تمام قامت یک نظام سیاسی رو به آزمون میکشه. برخی رهبران در گرداب بحران‌ها گرفتار میشن، برخی تصمیم‌های شتاب زده میگیرن و برخی ملت‌ها شاهد فروپاشی ساختارهای ملی خودشون میشن. تاریخ جهان پر از نمونه‌هایی است که یک بحران سرنوشت یک کشور رو تغییر داده. در میان این گردبادها نقش رهبران و میزان بصیرت اونها سرنوشت سازه. اونچه در این سالها در کشور ما برجسته بوده حضور رهبری است که خود را در جایگاه دیدبانی انقلاب قرار داده. این مستند روایت بصیرت رهبر شهیدمان آیت الله لزما سید علی خامنه است، دیدبانی که در هر مقطعی تلاش کرده است پیش از رسیدن موج بحران مسیر حرکت آن را بشناسد و با تکیه بر تجربه، تدبیر و شناخت شرایط کشور را از گردنه‌های سخت عبور دهد. با سفری در تاریخ پرفراز و نشیب سرزمینمان ایران ردپای حضور مدبرانه ایشان را مرور می‌کنیم. در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی یعنی حدود بهمن و اسفند سال 1357 در برخی مناطق کشور موجی از ناامنی شکل گرفت. یکی از این مناطق گنبد کاووس بود.
از اینجا ما خیلی شلیک می‌شد که سر تیر هست رو مناره.
اون مناره که سنگر بستن مال همون انقلاب.
بله، این مناره همون زده انقلاب همون به حساب فدایی هستن.
جایی که گروهی با گرایش‌های مارکسیستی و با سوء استفاده از عنوان قوم ترکمن اقدام به ایجاد آشوب و خرابکاری کردند. این جریان خیلی زود مسیر خشونت در پیش گرفت
که اینا اومدن ترکمن‌ها در قالب چماق به دستا ریختن تو شهر، خیلی از مردم زدن، حتی اینجا گرمابه بود به نام حمام بهار عمومی بود، ریختن اونجا، چند نفر رو اونجا کشتن، مغازه‌ها رو زدن، آتش زدن. توسط کمونیستایی که از دانشگاه تهران رهبری میشد اینجا ستادی تشکیل دادن به نام ستاد خلق ترکمن.
به مراکز دولتی حمله شد، پایگاه‌های مرزی مورد تعرض قرار گرفت و حتی برخی جریان‌ها شعارهای جدایی طلبانه مطرح کردند. در شرایطی که هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و فضای عمومی کشور سرشار از شادی و امید بود، رسیدن اخبار تلخ ناامنی‌ها برای مردم و مسئولان بسیار سنگین بود. امام خمینی رحمت الله علیه در همان روزها برای مردم گنبد دعا می کردند.
من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد من تشکر می کنم که در این زحمات پایداری کردید.
گروهی از مردم گنبد به دیدار ایشان رفتند و یکی از حاضران درباره شرایط منطقه سخن گفت. حتی مادر یکی از شهدا نیز در میان آنها بود.
من مادر یک شهید به نام سیاوش ناصریان. من از قمت اومدم به حضورتان عرض کنم که ما در قمت هیچ امنیت نداریم.
پس از آن نیروهای نظامی و انقلابی برای کنترل شرایط وارد میدان شدند. سپاه که تازه ساختارهای اولیه خود را شکل داده بود در کنار نیروهای دیگر مسئولیت مقابله با این بحران را بر عهده گرفت و ماجرا به یه درگیری شهری جدی تبدیل شد.
اوضاع شهر به حالت عادی برگشته، رفت آمد در شهر هست. برادر ممکن خودتون رو معرفی بکنید؟
من حاج ازولی باقری هستم. بله. شما واقعا بچه اینجا زحمت کشیدن و در پاسدار شهید دادن.
در این میان آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رهبر شهیدمان از جمله افرادی بودند که با دقت مسائل گنبد را دنبال می کردند و از جزئیات اتفاقات اطلاع داشتند. یکی از مهمترین نقش های ایشان در آن مقطع تبیین شرایط برای مردم و آگاه سازی جامعه درباره ابعاد این بحران بود. سخنرانی مهم آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران در همان دوره نشان می دهد که ایشان شناخت دقیقی از ابعاد ماجرا و تجربه قابل توجهی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و امنیتی داشتند.
یه جمعیتی تشکیل دادن با آرمان و ایده‌های الهادی، مشغول تبلیغات شدن. تبلیغات مانعی ندارد، تبلیغات اونها را هم ما مانع نشدیم، اما اینها غیر از تبلیغات کارهای دیگه هم کردند. سلاح‌های زیادی رو جمع کردن، یعنی غصب کردن. از همه بالاتر روش فاشیستی این آقایان ضد فاشیسم به اصطلاح، اونها آمدن مستضعف‌ترین، یعنی برادران سیستانی و زابلی را که در اون منطقه محروم تر از اونها و مؤمن تر از اونها کمتر می شود پیدا کرد، اینها را هم زیر فشار قرار دادن. کاری کردند که میان برادران جدایی به وجود بیاورند. مقدمات یک آشوب در منطقه را فراهم کردند. به طرف پاسداران تیر اندازی کردند.
سرانجام با تلاش نیروهای انقلابی و همراهی مردم آرامش به گنبد بازگشت. اما این پایان ناآرامی ها نبود و بحران در نقاط دیگری از کشور ادامه پیدا کرد. زمانی که تاریخ آن سالها رو مرور می‌کنیم، می‌بینیم تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب در مهاباد و بخشایی از کردستان هم ناآرامی‌های آغاز شد. گروه‌هایی با حمله به پادگان‌ها تلاش کردند کنترل مناطق نظامی رو در دست بگیرند. اونها گاهی شعارهایی با ظاهر جذاب مطرح می‌کردند. شعارهایی مانند این که پادگان نمیخواهیم، دانشگاه میخواهیم. اما پشت این شعارها اهداف دیگری چون خلع سلاح کشور و ایجاد زمینه برای تجزیه طلبی دنبال میشد.
پادگان مهاباد رو به آتش کشیدن و سلاح و مهمات و همشو غارت کردن. نمایندگانی اعزام کردن به تهران آمده بودن که ما اصلا با کسی جنگ نداریم، شما چرا در داخل شهر پادگان دارید؟ پادگان رو دانشگاه بکنید. فکر بسیار زیبا پسند و مردم پسند رو مطرح می کردن. خب این یک تفکر عوام پسند و عوام فریبانه است که ما بیایم پادگان ها و نیروهای مسلح اونو بذاریم کنار که داشت دانشگاه به وجود بیاریم.
وقتی امروز مواضع برخی گروه‌های مسلح و تجزیه طلب مانند کومول دموکرات و پژاک رو مشاهده می‌کنیم که از آشوب‌ها و اغتشاشات حمایت می‌کنند، شباهت روش‌های اونا با اتفاقات سال‌های نخست انقلاب بیشتر آشکار میشه. در اون دوره خشونت در کردستان به اوج رسید و بسیاری از مردم بیگناه منطقه قربانی اقدامات همین گروه ها شدند.
بیمارستان پاوه آقا همه رو قتل عام کرده بودن، از دکتر، پرستار، مریض هنوز سرم تو دستش بود. بعد سر اینو یه جوری با چی بریده بودن؟ میگفتن با در بوتیک کنسل، که این گردنش ریش ریش بود، مثل اینکه مثلا با اره چوب بری یه جای دست آدم میگیره چه ریش ریش میشه، همونطوری بریده بودن.
برادر کرد من خدا نگهدار تو،
برادر کرد من خدا نگهدار تو.
بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو،
بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو.
رهبر شهیدمان آیت الله العظمى سید علی خامنه ای نیز از جمله افرادی بودند که از نزدیک در جریان مسائل کردستان قرار داشتند. ایشان در کنار نیروهای انقلابی سختی‌های فراوانی را برای برقراری امنیت در این منطقه تجربه کردند. سخنان ایشان در نماز جمعه و دیدار با جوانان کردستان بر این محور تاکید داشت.
را میافتند توی شهر، مردم رو تهدید میکنن، ارعاب میکنن، از شهرهای کوچکی وادار به کوچ میکنن زیر فشار سرنیزه و تفنگ. این که دلیل نمیشه. صف بسته شده برای رأی دادن به قانون اساسی رو با تفنگ متفرق میکنن. مسلمانی رو که جرأت کرده حرفش رو بزنه شب میرن خونهش رو بمبگذاری میکنن. چقدر در خود سنندج خانه های افراد متعهد و طرفدار انقلاب و طرفدار جمهوری اسلامی بمبگذاری بود.
خوزستان هم در سالهای ابتدایی پس از انقلاب شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد. در اون مقطع جریانی با عنوان خلق عرب تلاش می‌کرد با طرح برخی مطالبات قومی زمینه اختلاف و ناامنی را فراهم کنه. یکی از روحانیون خوزستانی درباره اون روزها نقل می‌کنه که برخی شعارها در ظاهر از حقوق مردم استان دفاع می‌کرد، اما در پس اون موضوعاتی مانند جدایی طلبی، اقدامات مسلحانه و فاصله گرفتن از هویت ملی دنبال می‌شد.
مرتب اسلحه وارد می‌کردن. کنسولگری عراق همینجا نزدیکای فرمانداری بود و یه بلیزی رو داشتن، هر هفته دو سه نوبت می‌رفت تا بصره و برمی‌گشت. پر از اسلحه رو می‌آوردن. گفتن هر شب دارن میرن تو عشایر در خانه ها میرن اسلحه توزیع میکنن به خانواده ای. یک کلاشینکوف میدن، دو تا خشاب فشنگ میدن و 2000 تومان هم پول. یه وقتی اومدن به من گفتن که آقا دیشب یک لنج پر از اسلحه آوردن در جزیره مینو پیاده کردن. چیکار کنیم؟ نیرویی نداریم، کسی نداریم.
مردم خوزستان به خوبی متوجه این مسئله بودند. موقعیت مرزی استان با عراق باعث شده بود که سلاح و تجهیزات نظامی به صورت مخفیانه وارد کشور بشه و همزمان گروه‌های مسلح با حمله به پاسگاه‌ها و مناطق مرزی امنیت منطقه را هدف قرار بدن.
کمیته سیاسی خلق عرب که اونا نیروی نظامیشون، بازوی نظامی، اسلحه داشتن، اینا قبل از انقلاب تو عراق آموزش دیده بودن سرانشون و اصلا تو ایران هم نبودن. با شروع انقلاب میان ایران اینا هم طرح تجزیه خوزستان موقع سر میدادن، یعنی از قبل از انقلاب تجزیه خوزستان رو مطرح میکردن.
مجموعه این حوادث نشون میداد که بخشی از این تحرکات از خارج مرزها هدایت و پشتیبانی میشه.
بعثی‌های مزدور عراق به شهرها و به غیر نظامیان حمله کردند. دلاوران مسلمان ما ارتشی متقابلا حملات اونها را دفع کردند. ما دست به حمله ابتدایی نزدیم، اما می توانیم نیروهای دشمن را خونسا کنیم و به فضل پروردگار نیروهای دشمن را در مرز سرکوب خواهیم داد.
سالها بعد در خرداد 1388 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کشور با یکی دیگر از بحرانهای مهم خود مواجه شد. اعتراضاتی که در ابتدا با ادعای پیگیری مطالبات انتخاباتی آغاز شد، به تدریج به بستری برای فعالیت جریان‌هایی تبدیل شد که هدفی فراتر از اعتراض سیاسی داشتند. در طول ماه‌های بعد مخالفان داخلی و خارجی نظام تلاش کردند از فضای به وجود اومده برای ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف ساختارهای کشور بهره ببرند. مدیریت چنین شرایطی کار ساده‌ای نبود. فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور به شدت ملتهب شده بود و تشخیص واقعیت در میان حجم گسترده ای از شایعات، روایت‌های متناقض و جنگ روانی دشوار به نظر می رسید. در چنین وضعیتی رهبر انقلاب همواره بر هوشیاری، آرامش، قانونگرایی و پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز تاکید کردند.
من به آقای مانزوزوی هم گفتم، ایشون هم قبول کرد. آقای مانزوزوی قبول کرد از من که راه قانونی است، از همون طریق قانونی مشق کنن. منم قرص و محکم پشتش وای میستم. من با آقایون شورای نگهبان و با آقایون وزارت کشور رو درواسی ندارم، میستم پاش.
در این حال نسبت به اقدامات ساختارشکنانه و آشوب‌هایی که امنیت عمومی را تهدید می‌کرد، موضع قاطع اتخاذ شد.
مسئله اصلی در این قضایای اخیر اصل انتخابات بود. زیر سوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. چرا شما نسبت به این جرم چشمتون رو می‌بندید؟ پایگاه بسیج رو گلوله باران کردن. حرف ما این بود اون کسانی که به نام آنها این کارها انجام می‌گرفت باید همون وقت اعلامیه می‌دادن، اعلام بیزاری می‌کردن، می‌گفتن اینا از ما نیستن، نکردن.
در نهایت با حضور گسترده مردم در صحنه و شکل گیری حماسه نهم دی، فضای کشور به سمت آرامش بازگشت. بسیاری از تحلیلگران این مقطع را نه نقطه‌ای برای تغییر ساختار سیاسی کشور، بلکه مرحله مهم در تثبیت و استحکام اون ارزیابی می‌کنند.
روزگار تلخی بعد از انتخابات 88 سپری شد تا صبر مردم در نهم دی ماه به پایان رسید و با شهد حضورشان یوم اللهی دیگر را به تقویم انقلاب زمین بکردن.
کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد اینها را به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختن، حکومتی رو بردم، حکومت را آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه می کنید ایران رو؟
در شهریور 1401 و پس از درگذشت یک دختر جوان اهل سقز در تهران، موج جدیدی از اعتراضات و ناآرامی ها شکل گرفت. این حوادث به سرعت از مرز یک رویداد اجتماعی فراتر و به موضوعی بین المللی تبدیل شد. رسانه ها، دولت ها و برخی جریان های سیاسی خارجی معاند با حجم گسترده ای از پوشش خبری و حمایت های آشکار تلاش کردند بر روند تحولات ایران تأثیر بگذارند.
روز گذشته در نشستی که در پارلمان اروپا بود، حدود 27 نماینده پارلمان اروپا شعار زن زندگی آزادی رو نه به زبان انگلیسی، نه به زبان‌های مادری خودشون، به زبان فارسی عمدتاً در انتهای سخنرانی‌های خودشون قرائت کردن.
به مردمی که به رفتار آنها معترض بودند حمله ور شدند. به آمبولانس امداد هوایی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بود هم تیراندازی شد.
چه سنگ شیشه رو هم شکونده متهمان. آره چی بوده اون؟ چه آثار بچه ها رو زدن؟ درسته؟
با چاقو
همکارا رو زدن هم جای آثار خونه.
در این میان رهبر انقلاب ضمن ابراز تأثیر از حادثه رخ داده بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان تاکید کردند. همچنین با نگاهی پدرانه و فراگیر از همه اقشار جامعه خواستند میان مطالبات واقعی مردم و پروژه‌های طراحی شده برای ایجاد آشوب و ناامنی تفاوت قائل بشن.
این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه‌ای تلخی بود، دل ما هم سوخت. ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو به آتش بکشن، بانک رو به آتش بکشن، ماشین‌های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تعصب آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این اغتشاش برنامه ریزی داشت، اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه امسال در اول مهر در